بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه فرهنگ، استاد موسوی، 16 مهر ماه 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل ولیك الفرج و جعلنا من خیر امانه و انصاره و المستشهدین بین یده. از همون آخر یکی یکی روایاتو بخونیم. از سمت راست بنده بیاد دور بزنه برگرده بره آخر. بسم الله. نفر اول شمایی. دیروز پای تخته نمیشم، از کدوم باب شروع میکنیم؟ 15. درسته؟
بسم الله
الرحمن الرحیم.
باب و کراهت نقش مساجد به صحبت و تشریف ها، بل تبنا جمعا و جواز کتاب قرآن یه جلته ها و کذاب کلا. ترجمه کنی. میگه که کراهت
اکتباران فتوای خود مرامل کدوم ساله؟ چه سالاییه؟ تو چه فضایی داره این مت رو می نویسه؟ خب صفویه حاکمیت فقها بود، اخباریون بود، چجوری بود؟ خب کسی می دونه؟
صفویه یه اختلافی که همون دوران صفویه بین دو دست از فقها وجود داره، مثلا مقدس اردبیلی با مرحوم کرکی مخالفه بود.
اونا که دعوای چیه؟ دعوای سیاسیه. دعوای
فقهی بود. از علما اصلا
دعوای سیاسی اصلش بین محقق کرکی و مقدس اردبیلی نیست. دعوای اصلی میدونیم بین کیو کیه؟ دعوای سیاسی اصلی تو دوره صفویه. باورتون نمیشه پس. بین شهید ثانی و محقق کرکی. شهید ثانی اصلا قبول نداره تصرفات حکومت صفویه رو و جنگ بین عثمانی صفویه رو اصلا قبول نداره و دعوای شیعه سنی رو انداختن رو هم قبول نداره و حاضر نمیشه اساسا از حلب، از جبل، از چیز، از جبل عامل بلند شه بیاد ایران. و خیلی از تصرفات دیگه، چون اصلا کلا معاق کرده که پس میگم یه دعوایی بین یه ده فقها هاست توی صفویه با آقای کرکی یه تیفی داشت باش راه می اومدن. بگم اینا سبت بشه سبتلا می اومدن سبت میکرد، لن میکردن، لن باش یه دست راه می افتن بیرون که راه می رفت لن میکردن راه می رفتن. معلومه که رو لن میکردن دیگه، همین لنهایی که شما این روزا داری می بینی رگ و ریشش برمیگرده. کاملا هم سیاسیه، مشخص شما یه دعوای شیعه سنی را بندازید. وگرنه بله، وگرنه قبل از اون شما چه مساجد موجود تو آناتولی نگاه بکنی، چه مساجد موجود تو ایران، مساجد مثلا دوره ایلخانی، دوره تیموری، میبینی اشعری مبشره رو نوشته 12 تا امام هم با عدد مهدی نوشته، اینا رو به عنوان معصوم، اونا رو به عنوان اصحابه. یه همچین حالی داره جهان اسلام. بعدش این دعوا را میفته و بعدش هم دیگه ما الان نشستیم سر سفره این دعوا. اینو بزنیم کنار. یه دعوای دیگه هم وجود داره.
یه رساله خراجیات هست، 4 تا رساله.
آره اون رساله خراجیه سر اون ماده دعوای دیگه است. که اون نتایج
خراجی رو تو همین رساله خراجیه و بسای امام جمعه و اینا من داشتم.
من می‌خواستم یه معامله کرکی دیگه رو هم براتون تصویر بکنم تا نصف دیگه دعوا رو که معمولا روایت نمیشه رو هم بدونید. که حالا یه بخشی دیگه هم از دعوا وجود داره که اونم روایت نمیشه.
الان ما می‌خوام اینو معلوم برشه
فقیه. آفرین، ما می‌خوام ببینیم شما با یه با چه شخصیتی الان طرفین؟ دارید کتاب کیو می‌خونی؟
حالا قرن 11 هم دیگه.
اوه
11 دیگه اواخر آره که قرن 11 میشن. اون دوران دورانی که علما دو دسته دارن میشن،
یه سری
علما حضور سیاسی
فقط. شما برای اینکه اولا ایشونو بشناسیم باید ببینید علامه مجلسی کیه. درسته؟ چهره مؤثر اون دوره کیه؟ علامه مجلسی. نسبت علامه مجلسی با محقق کرکی چیه؟ محقق کرکی بعدش یا قبلشه؟
قبلشه. محقق کرکی قرن 8 داشته.
آره. شما تصویر عملیاتون اینه که اول بحث حدیثی جدی میشه، اول بحث فقهی جدی میشه. چی میشه که اخباریان چرا پدید میاد؟ چه تأثیری داره؟ چی میشه که یه دفعه یه جریان میاد بالا به اسم اخباریگری؟ قبلش فقها همه کار بودن.
چون یه ظاهرا تدکیم کنن یه افرادی توی فقه آزاد، فقه اجتهادی داره شکل میگیره.
نه تقریب علمیه. یکم من الان دارم ورودمون دیدین دیگه. ورودمون الان تو این بحث، شما برای هر بحث سیاسی میتونید ریشه های علمی درست بکنید. من فعلا دعوای علمی شو مد نظرم نیست. من دارم زمینه شناسی سیاسی اجتماعی میکنم. چی شد که یه دفعه یه جریان اخباریگری اومد بالا؟
سیاسی اجتماعی به لحاظ فضای فقاهتشون کاملا در مقابل اهل سنت هم بخاطر تمرکزشون روی روایات توی خیلی از مباحث هم اشکالشون به اصولیون و فقها اینه که شما دارید سنی میشید. شاید این کمک
یکیشی ولی بیش از اینه. دعوا خیلی زیادی تر از این حرفاست. من خلاصش میگم بعدا خودتون میریم بررسی میکنیم. دوستان دقت کنید، همه دوستان این بحث بلفقی که ما نیا کن چند تا بحث ما پیش نیاز این جلسه بوده، درسته آیا علی مدنی فرمودین دیگه به دوستان؟ یکی بعد جریان شناسی حدیثی رو دوستان کار بکنم بیان سر این کلاس، اونایی که کار نکردن بعد کار بکنم بحثایی که تو جریان شناسی حدیثی داشتیم. دو، بحث بلفقی که داشتیم اونجا تو بحث بلفقی دیدین امام اساسا وقتی که شروع میکنه به بررسی کردن این که چرا بلفقی الان من بعد بحثشو بکنم، یه جامعه شناسی فقهی میکنه، میگه که چی شد که الان این بحثی همچین بلایی سرش اومده. یعنی بحث جامعه شناسی فقهی جزئی از بحث شماست قبل از اینکه ورود فقه رو پیدا بکنید، تا ببینید چی شد که یه همچین نظریه اومد بالا. امام اینو وارد فقه کرد، اما نه به این معنی که این ادله رد یا ایجاب بشه، نه، اینا زمینه های فهم چارچوب نظری که داره میاد بالا رو فراهم میکنه. خب شما اوایل صفویه چه جریانی رو دارید توی ایران؟ صفوی ابتدا چه جریانی روی کاره؟ شما اوایل صفوی شما همون جریانی دارین که قبلش تو ایران بود. صوفیه چه تیپی ان؟ صوفیه اعتقاداتشون به اهل بیت شبیه ماست، غیر از اعتقاد سیاسیشون ها، اعتقاد معنوی باطنیشون به اهل بیت، همین 12 تا امام میگم ها، چه تو ایران چه تو آناتولی چه توی شمال آفریقا و همه جا. صفوی میاد که قطب، یعنی اردبیل که قطب صوفیه اون دوره بوده که خود طبیعتاً حاکمیت نظامی هم به نحوی تابعیت معنوی از این قطبشه، اینا میان برای خودشون حکومت درست میکنن و بعد علماء فقهای جبل عامل میگن بیان شما چیکار کنیم، بیاین اینجا، چرا؟ چون بتونه یه دوگانگی رو پدید بیاره دیگه، بگه ما یه چیزیم اونها یه چیز دیگه و این دعوت رو ببره تا عمق آناتولی علویان و غیره و غیره، لذا یه حکومت راه میفته اینجا. فقها هم برمی داره میاره، یه دا قبول میکنه یه دا قبول نمیکنه. دعوای بین صفوی و عثمانی از نقطه ای شروع میشه که شما فقها رو آوردی و یه هویت کاملا متمایزی دارید برای این بره جهان اسلام نسبت به اون طرفش بدید میاری. واضح عرض منده؟ همشون اینا همه سیدن با یه تمایل، ولی تمایل زیدی نیست که حرکت دهنده ایناست، تمایل صوفیانه انتهای قبل از دوره، انتهای مثلا دوره ایلخانی، دوره، یعنی شما ما بعد خواجه و اتفاقاتی که تو جهان اسلام افتاده رو مورد بررسی قرار بدیم، میبینید شما یک هویت متشیعانه گسترده دارید تو کل جهان اسلام. 12 تا امام قبول داره ولی همچنان چیه؟ فقهی سنیه، صحابه رو عملا نمی کنه. روشنه؟ یعنی ابوبکر و عمر و عثمان اینا هم لعنه میکنه ولی 12 تا امام مرجع اصلی علمی و معنوی خودش میدونه. این اتفاق داره توسعه پیدا میکنه. آره، همین الان شما برید مثلا یزد، مسجد جامع تو اصفهان، مسجد جامع اصفهان برید نگاه بکنید، میبینید یه جا کتیبه قدیمی شو به چتری برید، اگه ببینم فکر کنم فردا میرن همینا خراب میکنن، اگه بتونید بخونید درصدش میبینید مثلا اشعار مبشره دور تا دورش چی، چون مسجد جامع دورهای متعدد داره دیگه، یاد افتن دیدن مسجد جامع اصفهان، اینا شو دیدین دقیق نه دیگه طلبه وقتی که میره آثار حسینی به نگاه نمونه با عرض و طول مناره کتیبه ها رو با دقت باید بخونی
کتیبه
اونو چند باید بخونی بعدش دیگه کتیبه ها رو دقت بکنی چند دوره داره دوره های قبلی نگاه کنیم اینه مثلا وسطش عشر مباشرت دور تا دوره چیه؟ چهارده مسئول اومده یه همیشه این چی جوریه این چیه هست سنیه بعد وقتا میبینی اصلا کلن صلوات بر همه ائمه آره آخرش هم میگه بل ان اعدا هم اجمعین نمیدونم و این ادبیاتی شبیه ادبیات آخر این دعای است خیلی اصلی اینه که شما تو این دوره این هویت رو تو کل جهان اسلام نه فقط اینجا مثلا شما اونایی که مشرف شدن مدینه تو حقیقت زهرا میبینن غیر عشره مباشره کیه پشت سر عشره مباشره یه لایه دیگه 12 تا امام تو مدینه همچنان هم تو مدینه هست مسجد النبی همچنان این بالا اسم عشره مباشره بعد هم 12 تا امام فقط اینجا نیست شما همین الان تو آناتولی تو ترکیه مساجد دارید که این ویژگی رو داره الان تو آسیای میانه مساجدی دارید که این طوریه همین الان توی آفریقا شمال آفریقا یه جایی رو دارید که همین آثار وجود داره این هویت اون دوره دوستان هویت اون دوره یه عده فقهای حداقلیه یه عده فقهای شیعه که اقلیتی از جهان اسلامشون تبعیت میکنه ولی اکثریت جهان اسلام یه همچین مزاجی پیدا کرده یه دفعه بخشی از این جریان صوفیه صرف تصمیم میگیره که چی بشه مثل مثلا شیخ زرزاکی رو حساب کن توی نیجریه یه دفعه چهره بزرگ جریان حرکت اسلامی خودش یه دفعه چی میشه شیعه میشه بعد کل اون جریان میاد حالا فرقش اینه که اینا یه حکومت هم درست کردن این حکومت هم کلی طرفدار داره تو خود آناتولی و تو خود شام و تو خود خب برای اینکه بتونه متمایز بشه نسبت به هویت قبلیش بعد چیکار بکنه منفعت سیاسیش چیه فقیه میخواد اینجا که فقیه نداره فقیه رو از کجا میاره؟ از جبل عامر این میشه که دعوای تو جبل عامر جدی میشه عثمانی هم احساس میکنه که اینا خطرناکن براش فقها که بیان خب اینا اول صوفی هم قدرت اصلی دست قزلباشاست یعنی نیروهای صوفی نظامی نظامیان صوفی خب قدرت نظامی فقها اینجوری نیست که اگه جای اومدن به حاشیه و اینا قانه نمیشن چون فقه میاد بالا سر وامسا خود فقیه هم میاد آرمارون ما بعد محقق کرده که شما میبینید که داره نقش فقها سیادتشون داره نه اوائل میبینید اوائل سیادت ندارن یعنی شما از زمان شما شیخ بهایی که یه نسبت شیخ بهایی با محقق کرده که همیانون درش بیاریم معان کرکی که نه دوره اتصالشون به مثلا مسیح نقش جهان که چیز میدون نقش جهانو که میزنه برای کی معان کرکی که میاد
چون
مهمه کرکی بعدش خواهی آها این سوال یه بار جواب بدی مهمه کرکی قبلش خواهی یا بعدش خواهی
قبلش
روشن شد تصویر اولی شما اینه که اول محدثین اومدن بعد فقها ولی اینجوری نیست دوستان اول فقها اومدن چرا چون حاکمیت نیاز داره به اینا تا بتونه هویت جداگانه‌ای بگیره ولی بعدی که فقها میان سلطه ویژه‌ای پیدا میکنن حاکمیت الان اولین مسئله چیه
تو
شیخ
بود
میتونیم شیخ بهایی خب شیخ بهایی داره شما وقتی که محدثین شما وقتی که محدثین تو قدم فقها ها تو قدم اول میاد و اقتدار ویژه‌ای پیدا بله بله شیخ بهایی گرایشات اخباری داره وقتی که محققان میان اولین مسئله حاکمیت با فقها میدونین چیه؟ دعوای عشریه و خمسه خمس و فقها دارن جمع میکنن عشریه رو حکومت صفویه داره جمع میکنه وقتی خمس بیفته دست تو دیگه عملا حکومت باید بیاد دنبال تو بیفته که بعد از این قضایا حاکمیت صفویه به فکر این میفته که یه جوری هم اینو داشته باشه هم این قدرت رو محدود بکنه میدونین دیگه همینقدر که فقه رو محدود کردی اخباریگری رو آوردی بالا چه اتفاقی میفته؟ مرجعیت فقها به شدت از بین میره.
یعنی
زایده یک سیاست، زایده سیاست صفویان برای اینکه از شر فقها خلاص بشن و جریان اخبارگری بهشون ظرفیت مانور بالاتری رو فراهم میکنه. بله زمینه‌های علمی هم داره، یه سری زمینه‌های انتقادی هم داره، اینا همه سر جاش، ولی حاکمیت قدرت سیاسیه که یک جریان یه نظریه رو از پایین میکشه بالا، بهش جایگاه میده، میارش بالا. یه دفعه شما علامه مجلسی رو میای پول میریزی پای پروژهش، به تبعش شخور عامری هم که بلند میشه میاد. شخور اول کجا میاد؟ میاد سفر میخواد بره مشهد، میاد کجا؟ اصفهان. یه مدت پیش علامه مجلسی هست، بعد میره مشهد. خب اما اینو در نظر داشته باشید، محدثینی رو شما الان دارید که خودشون نون فقها رو خوردن، یعنی سر صفحه فقها نشستن. شخور عاملی تیتر فقهی میزنه، همچنان این حدیث گرایی شخور عاملی خارج از چارچوب فقه هست نیست. روشن شد؟ خب این شما دیگه دارین خیلی میرین به دوره های الان من ابتدایه ماجرا رو دارم میگم چجوری بود. خب شما پس با یک کتابی طرفید، هم تمایلات چی داره؟ اخباریگری داره، توی این چارچوب خودش رو تعریف کرده، هویت شیعیش هم داره میاره بالا، نسبتی هم باید با این حاکمیت صفوی بگیره که حالا حاکمیت صفوی چجوری داره اقتدار خودش رو نسبت به عثمانی اثبات میکنه؟ از قزوین که شما تو خود قزوین بله یه پایگاهی داره، ولی وقتی که میاد شهر درست میکنه با اون چارچوب نگاه خودش و سعی میکنه تا جای ممکن اقتدار تمدنی و فکری و فرهنگی خودشو به رخ عثمانی بکشه. عثمانی همچی شهری نداره که خودش ساخته باشه. عثمانی همش بر ویرانه های چی بنا شدن؟ روم. هر چی که داره الان تو اسلامول هم هر چی دارید میبینید بدونید رگ و ریشه چیه؟ بازمانده های رومه. عثمانی داره بازسازیش میکنه. شما تو اصفهان خودت داری یه شهر بنا میکنی، از زیر ساختای شهری بگیر تا روبناها و عمران عمومی و مناسبات شهری ها. خب اینجا ادعا داری دیگه، طبیعیه که اینجا مناره میسازی، گنبد میسازی، گلدسته میسازی، خیلی چیزای دیگه میسازی. خب حالا بریم مطلب بخونیم. اینا رفت به فقه داره دوستان، این حرفایی که داریم میزنیم رفت به فقه داره، فکر نکنید بی رفت. شاهدش هم گفتیم، امام خمینی اول بلد فقی چجوری شروع میکنه بخونید. ولی اینا باعث میشه استنباط فقهی ما شکل بگیره. اینا باعث میشه چی؟ ما بدونیم فقیه متأثر از چه عواملی داره الان استنباط ما. ولی با وقتی وارد استنباط میشیم از ادوات چی استفاده میکنیم؟ از ادوات رسمی استنباطی در دنیای فقه. وقتی اومدی رو زمین فقه از ادوات رسمی ظهورگیری و بقیه ادوات مربوط به استناد سند و مصدر و غیره و غیره، اما پشت صحنه باید بدونی با چه فرآورده‌ای طرفی، با چه تأثیراتی از محیط طرفی. خب باب و کراهت نقش المساجد به صور و
عنوانی که شروع بذارم این کراهت تصویرگری تو مساجد،
کراهت نمیگه چی؟ نمیگه حرمت، نمیگه حرمت. چرا نمیگه حرمت به نظر شما؟ این چراه مهمه. و
تشریف ها
تشریف ها یعنی چی؟
همین که میخوان
تشریف معنی شوف، میگه امروز عربیه شوف معنی بالکن، یکی مثل بالکن یا نه؟
دوستان میگم بگم تشریف یعنی چی؟
من لغت نگاه میکردم شرف و اینا بود،
درست میشون بودن.
دیروز
هم اشاره کردم البته، ولی شرفه دیدین چیه؟ آه؟ میخوایی تراس ها رو میبینین؟ خب قدیما الان بینیم مثلا توی مثلا بناهای دوره همون دوره هر حتی توی بنای ایرانی هم هست، خیلی کم هست، تو بنای رومی خیلی بیشتره. مثلا خونه که میسازن بالکن، الان تراس توی خونه هست، خب بالکن ها میاد بیرون، مثلا یه تیکه رو میاره بیرون، طرف میاد بیرون. آره بعد نیا کنیم بهار خواب مثل تراسه، تراس توی بنا، نه این میاد کجا؟ بیرون بنا. یعنی که انا دو تا تیراهن و یک ذره میدی جلوتر یه بنا میذاری، طرف میاد از در اون خونه باز که میکنه میاد جلو، میتونه خلاصه
استعلایی داره.
آره دیگه، یه اشرافی داشته و شرفه هست دیگه، اشرافی داره بر صحنه و اون میدانی که یه عده میخوان جمع بشن.
پس
حتما باید دو طبقه باشه، یه طبقه میتونه یه طبقه باشه بسازه بره بالا دیگه. نه تو هم یه خونه یه طبقه هم میساختن، طبقه بالا. آها منظورتون توی اون
شو همچه
هم فقط باشه
که نمیشه.
آها آره، ولی میومده طبقه بالا مثلا یه شرفه هم درست میگرده، یه اتاقه که هم میزده طرف که از اونجا بیاد بالا بشینه مثلا نگاه کنم اینه چه
خبره.
همین الان شما شرفه را اگه به معنی الان در نظر بگیرید، همین الان توی صحن قدیم آینه قم دو طرف دیدیم دو تا چیز داره، دو تا تراس داره روی مناره های دو طرف سمت مناره ها، یه اتاق هایی که شاهزاده ها میرفتن میشستن اونجا، مردم میومدن رد میشدن. همه از مسلمان رو دارم میگم، اصلا هم دقیقا نگردیم
مناره
ها؟ نه تو خود کنار دیوان آینه سمت راست و چپش یه دو تا اتاقه که
الان
معمولا ویدئو اینا زد نازده میشه سمت اونور ته باز چیز نمیگم آستن، درست رو به حضری که با میستین رو به ایوان آینه سمت راست و چپ اونجا عملا یه حالت شرفه داره. حالا تو اون شرفه کی بره بایسته؟ طبعا دیگه یه مراسمات خاص که میشه اون شخصیت اصلی میاد اونجا با میستن و بقیه میان میبیننشون، یه جلال و شکوه و عظمتی داره دیگه برای اون جایگاه ویژه با قول شما.
بل تبنا الان دوباره
بچین جمن یعنی چی؟
اشاره
من کنگره اونجا دارد. جمن من یکی رو پیدا نمی کنم، لغت نگاه کردم اشتومش که بدون شرف بلا شرف
جم میشه چی؟
از اون کنم گچ و سیمان
کار کردم. اشاره ها معنی ساده و یک راست مثلا یه دست یه راست رو شده تا بدون اینکه مثلا زارده شرف مانند
داشته اصلا تو کتاب لغت نگاه میکنی یا نمیکنی؟ یا کردیم بگین نتیجه بررسی لغتیتون رو بگین دیگه.
دیواری گچی
هست، دیواری یه دست
که
آب رنگ دیواری
ساده.
جممه یعنی چی؟
جمع شیعه من باب زربه
جمع کسی
جمع کسی
یا کنه رو هم مثلا وقتی می آینا ما کلن خریدم همه رو هم چند میدیم، یکی از راه اینه مثلا شما میخواید برید یه چیزی رو جمن بخری، یعنی چی؟ رو هم بخری. یا دیوار رو چجوری بساز؟ اما رو هم بساز ببر بالا، رو هم بساز ببر بالا، این بر برای شرفه درست بکنی و نه آقا جو هم چیز نداشته باشه، دیوار ساده رو هم بره بالا. خب
اینجا ایلا توش رفت جدرانه ها اینجا داریم مثلا ایلا مسازه تو مجموع البحرین هست مده وفل حدیثه.
آقا مجموع البحرین فرق کتب لغوی رو هم یه دار باید بشنبیم، فرق مجموع البحرین با بقیه کتب لغوی اینه. مجموع البحرین واسه کی اولا بگیم؟ ترهی توی مجموع البحرین دنبال چیه؟ بررسی روایاته. خب هویت روایی داره، مفردات هویت قرآنی داره، بعد فروق اللغه دنبال حوال العسکری دنبال اینی که بگی آقا مثلا حتی این دوتا لغتی هم که مثل همان مترادف نیستن، یه تفاوت های استعمالی دارن، چون یه مبنای اشتقاق کبیره که شما همه لغت هم به یه معنا برگردون. خب این هم یه دور بریم ببینیم دوستان که فرق کدوم لغت رو متوجه بشین موقعی دارین استفاده میکنین ازشون. حالا بریم سراغ بقیه ایمت
و جواز کتابت القرآن، چون همین کسی که مزید قرآن که آی قرآن بریم کنم و سنتیز کنم فی قبلت ها و فضا ذکر الله.
خب اینو ما داریم دیگه، شما کمتر مسیری رو پیدا میکنی که از این چیزا نداشته باشن. از مساجد قدیم
لبات اول دیگه شروع باییم محمد ابن یعقوب عن الحسن ابن علی بن العلوی عن سهل ابن جنبور عن عبدالعظیم عبدالعظیم ابن عبدالله العلوی عن الحسن ابن الحسین القرنی عن عبرت جمعی.
خب سند رو بررسی کنیم. آره دیگه بگی این سنده چه جوریه؟ زیلش هم البته سند داره. محمد ابن حسن به اسنادی از محمد ابن یعقوب. یعنی چی؟ محمد ابن حسن کیه؟
از کلینی نفرم.
محمد ابن حسن دوستان کمک کنن، یعنی شیخ طوسی هم اینجا از کلینی گرفته، درسته؟
یعنی از تهذیب روابطش
توی از کلینی بریم.
سند اول که محمد ابن یعقوب کلینیه، عن الحسن ابن علی العلوی
عمرو بن جمی که مصرح بزن
چون این آقا چیه؟ اول نفر برین آقا سند، اگه مشکلی داریم باش از نفر متصل به امام شروع کنیم ببینیم مثلا کیا راوی این روایت هست، کدوم جریان داره روایت میکنه اینو؟
زیدی آجام.
احسن. روایت توی جریان زیدیه چیه؟ بطری. فرق زیدیه در مقابل زیدیه بطری کیا؟ فصل ممیز جریان زیدیه از بعد هم دیگه چیه؟ اینا رو خوندین، اینا که با ما بودن که قطعا خوندن، اینا که با ما نبودن هم چیه در اسلام رو خوندن. از پای دوم یک جریان بطری، یک جریان جارودی. فرق جریان بطری و جارودی چیه؟ حالا مشکل دوتا شد. مسئله اصلی تو زیدیه دوستان دقت کنید چیه؟ زیدیه یک جریان انقلابی وابسته به اهل بیت و شیعه. وقتی میخواد جریان انقلابی یه پرچمی رو بلند کنه، دنبال اینه که حد اکثر طرفدارا رو بیاره وسط. یه عده از اینا هستن که ته حرفشون رو زدن. یعنی چی؟ یعنی رفض میکنن، رافضیان، خلیفه اول و دوم رو قبول، اول دوم سوم قبول نمیکنن. یه عده از اینا هستن که میگن آقا ما حق رو با کی میدونستیم؟ امیرالمومنین. افضل امیرالمومنین بود، ولی راضی ایم آقا به بقیه خلفا، چون امیرالمومنین راضی شد.
اینا
بطریه، بطری خلفا چند تا خلیفه اول قبول دارن. الان هم همین تقسیم بندی همچنان، یعنی دعوای بطری جارودی همچنان جاریه بین زیدیه توی یمن. هر چقدر که تمایلات جارودی پررنگ بشه، یعنی از حالت تقیه اینا خارج بیشتر خارج بشن، دعواشون با اهل سنت بیشتر میشه. خب این آقایی که نقد داره میکنه از امام صادق، زیدیه چیه؟
بطریه.
یعنی یه زیدیه استاندارده تو فضای جامعه. اهل سنت میگن آقا همین هم ممایه دعوای در مورد زیدیه. یه دز اهل سنت میگن زیدیه سنیه، یه دز اهل سنت میگن زیدیه چی هست. یک بنده خدا بود، هنوز این جریان حوثی ها بالا نگرفته بود، دانشگاه علیگه به من میگفتش که آقا یا کنی زون سنی ها این دربار بزنی، من تهش رو بهتون بگم. زیدی های حوثی سنی بودن، الان شیعه شدن. بودم چرا؟ میگم از بعد از این، چون حسین بلند میشه میاد ایران قوم، بعدش که گرایشات رفضی اینا پررنگ میشه و دیگه متعب و اینا هم گفت متعب هم دارن بی سر صدا. این هم امان شاخص. خب این از زیدی بطری که یک شخص زیدی بطری داره از امام صادق نقل میکنه. این که زیدی بطری از امام صادق هم نقل میکنه یه طرف داستانه، این که شیخ خور عاملی داره از یک زیدی بطری روایت میاره یه طرف دیگه داستانه. خب طبیعیه که وقتی که شما یه روایتی از یک زیدی بطری دارید، کیا ازش نقل دارن میکنن؟
و یعنی یک روایتی وسط جریان معروف شیعی. خب کی داره نقل میکنه ازشون؟
آقای چیدم باید حسن ابن حسین قرآنی هم که باز غیر امامی باشن بلانم کلاک خواستی کانم یا روی چون دیگه غیر امامی جنبندیشون این بود که
جنبندی نرفتار اینه که چیه؟
کانم غیر امامی جنبندی نرفتار کانم با اصلاش
نمیدونم الان بالایش یه غیر امامی باشه.
ما توی هیچ کدوم از کتب رجالی ما تصریح ندارن که ایشون چیه؟ شیعه امامیه. احتمال قوی یه شیعهیه که مهویت امامی بودنش واضح نیست. حالا مخفیه، مخفی نیست، زیدی بوده، زیدی بطری بوده. یعنی شما هم الزاماً هم نگین آقا این کسی که زیدی بطریش زیدی شیعه امامی از داره تقیه مون. نه، اصلا همین تنابات واقعا وجود داشته. بعد از اینا تقیه دارم میکنم، بعد از اینا تقیه نمی کنم. خب ما توفیق نداریم در مورد ایشو.
مذهبش هم که الان اشاره نشد دو تا چیز بیشتر نیست که بیشتر
ما الان در مورد
هیچی نداریم مثلا.
آها،
الان در مورد این که هیچی نداریم که این اصلا در مورد مذهبش کسی که نیمده
نداریم هیچ.
مجبوره دیگه نه.
خب
نفر اول تبدیشم که عبدالله نلیش
نه
حسن ابن حسن که گفتم
حسن ابن حسن. خب قبلش کیه؟
عبدالعظیم ابن عبدالله العلوی.
ایشون کیه؟
ایشون هم در واقع سقه امامی، حالا جمعنیش مستقه عظیمون المندرس امامی
میشه از این ایشونو؟
عبدالعظیم
خودمون اسمش چیه؟ حس نزنیم بگیم بخونید آقا. عبدالعظیم حسنی بخونید رجال نجاشی رو.
عبدالعظیم ابن عبدالله ابن علی ابن الحسن ابن زید ابن الحسن ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام ابوالقاسم له کتاب خطب امیرالمؤمنین علیه السلام.
خب آقا از همینجا دیگه معلوم میشه این عبدالعظیم حسنی که ما داریم با همین عبدالعظیم حسنی که اینجا داریم میخونیم یکی یا دوتا قشنگ طبقه واسه محمد جده. اون عبدالعظیم حسنی که ما الان میشناسیم به عنوان شاه عبدالعظیم اسم یکی پیدا کنه کیه؟ آره اون احمد بقیه شو میخونیم
بس میگه حور نداره این حاره
من احسن همیشونم هم. بریم نه به جا نجاشی رو بخونیم بخوام ببینیم ایشون الان روایات رو داره از زیدی نعم میکنه چقدر قابل اعتماده این روایات.
قال عبدالله حسین بن عبید الله
نه اون کتاب خطب امیر المؤمنین دیگه. خب خطبه های امیر المؤمنین از کیا باید نقل بکنی؟ کی خطبه های امیر المؤمنین جمع میکنه؟ آها همه کوفی ها. مثلا الان شما اکثر اصحاب اهل بیت مسئول جمع کردن خطبه های امیرالمومنین بودن. مصادر اصلی، حالا الان که ما شیخ سید رضی رو میشناسیم، سید رضی منابعش اصحاب آقا امام صادق و امام باقر و اینا بودن یا نه مصادرش کسی دیگه هم؟ مصادر نهج البلاغه عمدتاً چی هست؟ سند داره.
سند
معنی
که یعنی
چیز
نیست، یعنی از کسایی نفت کرده که به اصطلاح ما میگیم مثلا
خیلی اعتبار نداره. به عبارتی غیر امامی ها عمدتاً زیدی هم، نقل های عمدتاً یا زیدی هم یا از اهل سنت جریان معتزلی هم، جریان دارای تمایلاتی به سمت امیرالمومنین که الزاماً شیعه استاندارد امامی محسوب نمیشن. شما به همه اینا میگی سنی، مثلا میگیم کلن یه بدون جاهایی که نمیشناسیم معمولا همینطوری دیگه، یه عنوان میزنیم همه رو میبریم زیل اون عنوان، ولی واقعا تنوعات زیادی وجود داره و یک جریانی هم متمایل به امیرالمومنین بین اهل سنت و اینها حافظ این خطبه ها بودن. این خطبه ها اومده، حالا یه شخصیتی که میخواد اینا رو بره جمع کنه توی چه ارتباطی، شبکه ارتباطی قرار میگیره؟ طبیعیه دیگه. دیگه قال ابو عبدالله،
قال ابو عبدالله حسین بن عبیدالله حدثنا جعفر بن محمد ابو هاشم قال حدثنا علی بن حسین السعدوی قال حدثنا احمد بن محمد بن فارس البرقی قال کان عبدالعظیم مورد ری قارب من سلطان و سکن طبقه داره تجول تشهیره به سکت
مسرب سر میره سمت چی؟ چه معنایی داره؟ مخفیانه. او مخفیانه میره تو دار رجل من شیعه. خب
سکت موالی
یعنی چی؟ سکت موالی؟
مال غلامو
اینا بوده. سکه یعنی چی؟ بخونیم بعدا دوستان ببینم کی میتونه جواب.
و بعد خارج هم بشه به نظر پنهانی و مخفیانه و مخفیانه مثلا
بله بله
محله برده هایی که آزاد شدن نیست.
آفرین موارد نیا کنین. وقتی که شما توی یه شهر کجا بوده این احتمالا
حاشیه شهر
یا کنید، وقتی که یکی میخواد فرار بکنه بهترین جا برای قایم شدن کجاست؟ حاشیه شهر. چرا؟ چون حاشیه شهر هیچ کی به هیچ کی نیست، بعد اونجا با میتونه بالاخره گم و گور بکنه خودشو. خب حاشیه شهر کیا زندگی میکنن؟ کسایی که نه پولی دارن نه آشنایی دارن نه. خب کیا پول آشنا ندارن؟ یا کسایی که از یک کشور بیگانه میان. خب قدیم ما اینجوریه، کسی که از کشور بیگانه میاد پولدار بوده، از یک کشور دیگه یه پولی داشته، تجارت میکرده، یه چیزی داشته، یه هنری داشته، اینا برده بودن. برده هایی که آزاد میشدن طبیعتا باید کجا برن زندگی بکنن؟ خب یه مدتی اونجا بوده مخفیانه. خب ولی تو خونه کی بوده؟ یه آدم شیعه بوده که میتونسته نگرش داره دیگه. خب خب بله و کانه یخرج مستترن فیزور
قبر رفته اونجا بکنم مثلا
آره احسن
و یقول و غرب رجل من قول سلم جعفر الاسلام فلم یزل یعب و الازار کسور
سن
سر و یقع و اعتمد و الازل الواحد بعد الواحد من شیعت آل محمد علیه السلام حتی عرف و اثر هم
مخفیگاه یعنی از خبرش میپیچه و خب
یکی آدمی اومده و اینها فرد و رجل و مشیه افتن منام در موقع رسول الله صلی الله علیه و سلم قال له این رجل من ولدی ولدی یک ملو من سکت موالی و یک قرار این در شجرت
تفا
ای باغ عبدالجبار ابن عبدالبهار
میگه شد باغ دیگه خب اشکال نداره طبیعیه معروف بوده به باغ عبدالجبار عنوان میاره آره چون عنوان فارسی بوده دیگه باغ عبدالجبار باغ عبدالجبار باغ یعنی یک طرف از عراق هم بلند میشده میومده میگوده باغ عبدالجبار حتی واژه ها هم قرقاتی شده بوده مثل همین الان شما 5 سال دیگه فرصت بدیم بعد ببینید چقدر واژه فارسی دوباره تو عراق زنده میشه همین رفت آمده شکل بگیره 5 سال 10 سال دیگه همین اتفاق میفته با عبدالجبار میگن دیگه همین الان اشترام میگن از این واژه ها خب
از
ذهب
از رجل یشتر شجره فمکانها من سابقا فقال دلون و ای شکن تطلب شجره فمکانها
میگه اینا رو کی داره میگه دوستان نجاشی نجاشی اصلا هیچ وقت از اینجا قصه ها تعریف انگار داریم کشی میخونیم آه. چرا داستان داره میگه به نظرتون
کشی هم
کشی که کلان قصه باید بگم کشی کشی داستان داره خب دیگه اینا رو من نباید الان بگم اینا رو باید دوستان جنشسته خونده باشن دیگه الان این حرفا ما خیلی از اینا باید عبور کنیم فقال لهم
فقال لهم لعی شگه این تطور بشته جده و مکانه فقط باره به روحیا این همچین ماجرا دیدم فضل که رسول های بشته جده انجام خان را مثل حاضر روحیا بنده و فجعل موزه و شجره مع جمعی با وقفن علی الشریف
اشتریف یعنی چی؟ سید شریف اصلا کلن عربا هیچ وقت سید معمولا سید به کار نمیبرن شریف به کار میبرن میگه برای شریف و اون اتباع این شریف که اونجا دفنه خب فمرد عبدالعظیم و مات رحمه الله فلا ما جرد لیاسل و جرد خب
وجد فی جیبه روح از آن فیها ذکرن نسبه بو و ادا فیها انا ابو القاسم عبدالعظیم ابن عبدالعظیم حسن ابن زید ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام اخبرنا احمدون و علی ابن نوف قال حدثنا الحسن ابن حمزه ابن علی قال حدثنا علی ابن فضل قال حدثنا
حالا ابن نوح که استاد ایشونه داره طریق خودشو به کی میگه؟ عبدالعظیم حسنی. نکته اصلی اینه عبدالعظیم حسنی با این قصه که شما الان دارید میگید یک دوره‌ای داشته که دیگه محل مراجعه بوده توی ری. ری تو اون دوره چه ویژگی داره؟ سوال بعدی. ری اصلا چه ویژگی داره تو مدارس حجیزی؟ ما
نه اتفاقا
ری فضایی چی دارم؟ مدرسه ری دوستان یک مدرسه شیعی نیست مدرسه قوم مدرسه شیعیه قوم یه مثل یه چی میمونه؟ یه محیط بسته خب کاملا شیعی فضا کاملا در اختیار بغداد ایتونی نیست بغداد همه جریان هستن شیعه باید توی ارتباط با بقیه تکلیف خودشو معلوم کنه نکته جالب در مورد ری هم اینه که ری هم همین ویژگی رو داره و اساسا به خاطر همینه که جناب صدوق بلند میشه میره کجا؟ صدوق پسر ری با اینکه پدر اینجا بوده اینجا چه اتفاق داره میفته؟ داره پایه های تشیع به عنوان یک مکتب قدرتمند حدیثی بنیانگذاری میشه بعد ورود شما توی ری، ورود مدرسه حدیثی شیعه توی ری به چه معناست؟
به
معنای ورود توی مدرسه حدیثی اهل سنت. ری مرکز بوده، عملا این منطقه رو قرار بوده اون اداره بکنه. شما دارید میری توی دامن فضای علمی اهل سنت. خب به عبارتی پس داره چه اتفاق میفته توی ری؟ داره توی مرکز علمی اهل سنت که فضایی هم باز بوده برای شیعیان و محبان اهل بیت که زیست بکنن. شما میگه خب همه اینا زیل حاکمیت علل اطلاق بلال عباس بوده که چطوری اینجا انقدر آزاد، اونجا انقدر نمیتونستن، مردم قبول نمیکردن. متوجه این دیگه فشار افکار عمومی، فشار حمایت عمومی مردمی مانع میشده که اینا بتونن به شیعیان سخت بگیرن. مردم هوادار بودن. این همون اتفاقی که به اون اتفاقی که آخرش من گفتم تو دوره ایلخانی و تیموری داره میفته، اولش اینجوریه دیگه. اولش یک سری تمایلات به سمت اهل بیت توی ایران، این تمایل بعدن تو عراق توسعه پیدا میکنه، تو عراق هم بوده، تو عراق توسعه پیدا میکنه و الی آخر دیگه میره توی از ایران میره تو آناتولی و بعدش هم که تو کل شمال آفریقا به توسط شیعیان توسعه ویژه‌ای شکل میگیره. چیه؟
که
چراغ ولی توری
رو
خیلی توضیح نمیده. فرار میکنه، میگه اولش که آقا اونجا از
درست
بره
سمت قم،
جای دیگه
منظورم اینه که سیندین
هم
مقام تکفیرش
کنه.
یا کنید نقطه اولا ایشون شیعه چیه؟ آها نزد زیده، سادات حسنی هست. سادات حسنی توی شما یک دوری رو بعد در نظر بگید. سادات حسنی عمدتا کجا بودن؟ محل حضورشون کجاست؟ اون جایی که اقتدار دارن، اون ور کوههای البرز. معمولا سادات زیدی اکثر اون مقاماتی هم که شما توی شمال ایران می‌بینید، ما سادات زیدی مهمترین نقطه حضور اینا اونجا بوده. بخش دیگه شون کجا میرن؟ بعدن یمن. ولی پایگاه اصلیشون بعد اصلا آل بویه تو دل آل زیار در میاد. الان شما توی شیخ توی چیز گلزار یه سری مقامات می‌بینید دیگه از آل زیار. اون گنبدی که درست کردن پشت توی میگم شیخان گلزار، گلزار گفتم دیگه، گلزار دیگه الان. آره اونا همه مال بنای آل زیاره. شما تو کرک هم دارید یه سری مقامات مربوط به آل زیار. آل زیار میاد داخل ایران، یواش یواش یک جریان از تو دل اون از تو شیراز متولد میشه که آل چیه؟ بویه است. یعنی شما اقتدار حاکمیتی تام از شیعه زیدیه گرفتی، ولی این شیعه زیدیه توی ایران منتشر بود. شیعه امامیه یه جریان بسته است، روشنه؟ یه جریان بسته تا حدی هم حتی محافظه کار شمشیر رد بگیره بزن بزن آبه نزه دعوا را بزن کمه، خیلی کمه. شما نادر دارید به علت اینکه سادات حسینی منطقه ای که هم آقا امام زین العابدین، آقا امام صادق و امام باقر رو اصلا کلا توی خطا نیستن. ایشون به طور طبیعی میره کجا؟ میره ری. دوباره بینش دار. پس خیلی طبیعیه که سنتی که از شما از سمت عبدالعظیم حسنی داری یه سنتی چی باشه؟ زیدی. اما زید شهید، زید معروف
باشه.
زید پسر امام حسن. نه ببخشید، جریان یه جریان زیدیه شما دارید که به این زید برمیگرده، زید پسر. آره اما یه جریان زیدیه به طور کلی وقتی داریم مورد بررسی قرار میدید شامل حال همه اینها میشه. سادات حسنی میان سمت زید، جریان زیدیه که زید به حسین، روشنه؟ یه سری سادات حسنی شما داری، یک زید داری. زید درسته که خودش از سادات حسینیه اما تابعینش کی هست؟ حسنی هست و منطبه اینا هم همتونه. البته اینجا یه التقایی توی این جریان زیدیه بعد از یک مدتی بین سادات حسنی و حسینی پدید میاد، یعنی عمدتاً وصلت ها و اینها تو همین خط شکل میگیره. لذا این جریان امتدادش خیلی سریع به شمال آفریقا کشیده میشه، ادریسیان و غیره و غیره. فقهشون متأثر از ابو حنیفه است، در این حال که روایت امام صادق علیه السلام هم توش هست، ولی مخلوطه. یعنی اصلا کلا مسئله شون فقهی نیست، این مهم نیست براشون. آقا دست باز بذاری بسته بذاری چجوری، مهم براشون چیه؟ مبارزه سیاسی هست. عبدالعظیم حسنی به طور طبیعی با جریان زیدی ارتباط نزدیکی داره دیگه، از این جریان داره تقضیه میکنه. عمده اینم بگم که عمده اون بزرگانی هم که تو جریان زیدیه دارید غیر از زید و نسل زکیه که مربوط به خط سادات حسینی هست، بقیه همه سادات چی هست؟ حسنی هست تو این خط. خب سادات حسنی هست، یعنی این جریان قدرت جذب سادات حسینی رو پیدا نمی کنه به اون صورت.
امام حسن فرزندی زید داشته؟
اینجوری گفته میشه، من البته تحقیق دقیق نکردم ببینم زید به عنوان فرزند امام حسن مشتبه کی بوده و چه جوری بوده. خب
تو
سند
این منفر قبلیش هم نیست.
خیلی طبیعه. چرا ما اینو چرا با دقت خوندیم؟ بخاطر که معلوم بشه آقا جون شما عملا دارید یه چهره زیدی طریق به یک چهره یک شخصیت حسنی، درسته که یک جزء سادات حسنی بوده، بعدن یه نفر تازه یه نفر دیگه تو خواب دیده، بعدن یه عده‌ای میشناسن ایشون از سادات بلال حسن شخصیت محترمیه و باید بهش مراجعه بشه و غیره. سوال اینه که چجوری این سلسله میرسه؟ خب معلومه دیگه، دوباره منطبه ایشونه. روشنه؟ شما توی فضای یک شخصیت نامعلوم نیستید، شما توی فضای شخصیت دارای تمایلات زیدی. بله سوال اصلی اینه، من میگم مثلا کلا شما بیان بیرون این متن چوره توی درایه که همون عین متن چی رو داره براتون میاره؟ نجاشی. سوال اینه نجاشی چی داره میگه؟ از کل داده های نجاشی به چی شما میرسید؟ که عبدالعظیم حسنی چه تیپ از فردیه؟ شخصیت امامی بوده وسط حوزه علمیه شیعه امامیه؟ ها؟ کجا بوده اگه شخصیت امامیه؟ کو؟ خب به قول دوستان بعد بلند میشد میومد قوم، نه ایمد قوم. نه نمیگم زیدی، میخوام بگم شبکه ارتباطی زیدی، حالا این شاد امامی باشه. خب چرا؟ چون رفته سمت مثلا رفته سمت نه رفته مجاوره چی شده؟ قبر یکی از فرزندان آقا مسند جعفر شده. خب یعنی حتی واقفی و اینا هم نه، رفته سمت حتی ببخشید جریان فتحی و اینا هم نه دیگه، آقا مسند جعفر رو قبول داره معلومه به بزرگی، ولی شبکه ارتباطی مهمه دوستان. توی نقل حدیث خودمون فرد اهمیت ثانوی پیدا میکنه. سوال اینه چرا شخصیت این حدیث ما نمیشناسیم؟ این سوال مهمیه دیگه. شما میگین آقا آدم های مجهول و نامعلوم، حدیث میگه تو فضای مجهول و نامعلوم نقل میشه دست به دست میرسه. کلینی چرا داره اعتماد میکنه؟ کلینی خودش میدونه دیگه از دست کی داره میگیره. روایت عبدالعظیم حسنی چه ویژگی داره؟ سوال اینه. عمدتا نقل اصلیش از سهل ابن جمهوره و احمد برقی هم داره نقل میکنه ازشون. بعض جا احمد برقی اصلا سندش هم نمیگه. چرا نمیگه؟ چون بگه اونگه فرقی نمیکنه. نه اطمینان پیدا کرده که باید داره نقل میکنه، بگه اونگه فرقی نمیکنه، لازم میتونه میندازه سندو، میگه حالا من چهار تا اسم اینجا ردیف بکنم، شما که هیچ کدوم از اینا رو نمیشناسید قبولم ندارید، من دارم از کی نقل میکنم؟ از خط زیدی دارم میارم، از سادات حسنی دارم میگیرم روایت. حداقلش اینه اگه زیدی اندگی میگیم چی؟ ولی روایت زیدیه، کاملا مشخصه کسی که نقل داره از امام صادق میکنه کیه؟ زیدیه. روایت خط زیدی است. ناقل روایت حالا امامیه یا امامی نیست مهم نیست، شبکه ارتباطی سادات حسنی و زیدی است. صلی الله علیه و آله.
شبکه ارتباطی نقل حدیث
باشه، شبکه ارتباطی سیاسی خیلی فرقی نمی‌کنه. تو همون شبکه طرف ارتباطاتش رو میگیره که روابط سیاسی شو داره. خیلی تو مسائل روایی ما حضورش پررنگ نیست.
من رو من رو درمش کردن رو چی کنم؟